بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من در این 11 دقیقه باقی مونده اون بحث مروری سری بر تاریخ اسلام رو ادامه بدم. ما در حوادث سال 7 هجرت بودیم اگر خاطر مبارک آقایون باشه. یکی از حوادث و اتفاقات سال 7 نامه پیغمبر به فرمان روایان مناطق گوناگون جهان از جمله ایران و روم هست که پیغمبر نامه هایی رو نوشتن و سران کشورها رو به اسلام دعوت کردن. قیصر روم، پادشاه ایران یعنی خسرو پرویز، پادشاه حبشه یعنی نجاشی و حاکم مصر و غیره از این دسته هستن. قیصر، خسرو پرویز، حاکم مصر و برخی دیگه اسلام رو نپذیرفتن که اون جریان خسرو پرویز هم خاطر مبارک بین هست. ظاهرا نجاشی به شکل پنهانی مسلمان شد و حاکم یمن هم بعد از دیدن پیشگویی پیامبر در کشته شدن خسرو پرویز به دست پسرش، پسر خسرو پرویز کی بود؟ کتاب تاریخ دیگه خوندیم شیرویه یا شیروی، وقتی کشته شد و پیشگویی پیغمبر درست در اومد، حاکم یمن ظاهرا اسلام آورد. یکی از حوادث دیگر سال 7 ماجرای فدک است. جریان فدک میگن، ولی قرینه قابل توجهی نداریم که بگیم قیصر، اگر قیصر مسلمان میشد که الان کل اروپا واسه ما بود دیگه، ولی نیست الان.
بقیه پادشاهان مثل خسرو پرویز
یا عکس العمل خسرو پرویز در تاریخ ثبت شده. مثلا میگن حاکم مصر مثلا هدایا فرستاد، هدیه فرستاد. آره، مثل اونی که مثلا یه روزی، حالا این شما گفتی یادم این افتادم، که در جریان عاشورا میگه که حضرت عبیدالله ابن حر جعفی که تو این فیلم مختارم دیدینش، عبیدو ابن حر بهش میگفتن ابن حر، این از اون پدر سوخته هاست، از اون جاه طلبای تاریخه، خیلی هم جا عوض کرده، که میگه من در خیمه خودم بودم دیدم حسین ابن علی از خیمه خودش، یعنی یه جایی منزل کرده بودیم با هم، در یک منزلگاهی دیدم از خیمه اومد بیرون و دخترانش دور و برشن و این صحنه خیلی دل منو به درد آورد. این منظری که دیدم، پسر پیغمبر با چند دختر بچه داره میاد سمت من. بعد حضرت فرمودن که ما رو یاری نمی‌کنی؟ بعد من گفتم که من یه اسبی دارم، خیلی اسب خوبیه، میخوام اونو به شما اهدا کنم، خودم دین دارم، کار دارم، جلسه دارم. بعد حضرت فرمودن من نه به تو نیاز دارم نه به اسبت، ولی وظیفه امام هدایته دیگه، فقط دور شو از اینجا، برو که صدای استغاثه من رو نشنه. ولی به هر حال بعضی از اینا هدیه فرستادن در جواب پیغمبر، که انگار مثلا خدا نکرده پیغمبر احتیاجی به این هدیه ها. بگذاریم. بله، ماجرای فدک. بعد از پیروزی در خیبر، پیغمبر اکرم که پرچم رو به دست امیرالمؤمنین دادن و خیبر فتح شد، بعد از پیروزی پیغمبر روانه باغهای فدک شدن. حالا بعضی ها میگن خود امیرالمؤمنین رو پیغمبر فرستاد به سمت باغهای فدک و امیرالمؤمنین با مردم اون منطقه صلح کرد، منطقه فدک، و بدون جنگ باغهای فدک رو به دست آورد. بر اساس احکام اسلام به همین دلیل تمام اینها به پیغمبر اکرم تعلق گرفت، حق پیغمبر اکرم بود که به امر خدا اون باغها رو پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا بخشیدن. یکی دیگر از حوادث سال 7 جریان رد و شمسه، یا رد شمس، برگشتن خورشید، که جریان مختصرش، خیلی خیلی مختصرش، اینه که پیغمبر سرشون بر زانوی علی علیه السلام بود، بر پیغمبر وحی نازل می شد و این نزول وحی تا هنگام غروب آفتاب ادامه پیدا کرد، به گونه این که امیرالمؤمنین نماز خودشون رو در همون حالت و با اشاره خوندن. این جملات من دقت دارم چی میگم، پیغمبر نخوابیده بود، نماز امیرالمؤمنین قضا نشده بود. بعد از نزول وحی پیغمبر اکرم به اذن خدای متعال خورشید رو برگردوندن، یکی از معجزات پیغمبره، تا حضرت امیر نمازشون رو دوباره به جا بیارن، یعنی نمازی که در حال اشاره به جا آورده بودن در حالت عادی به جا بیارن. سال 8 جنگ موته است، جنگ موته، که پیغمبر فرستادگانی رو به بیرون از جزیره العرب و در حدود منطقه شام برای تبلیغ فرستادن. اونها با گروهی برخورد کردن و بعد از دعوت اونها به اسلام درگیر شدن، همشون به شهادت رسیدن. پیغمبر لشکری رو به موته فرستادن که با سپاهیان امپراتوری روم روبرو بشن، در واقع که پیغمبر اکرم فرموده بودن فرمانده اول زید بن حارثه است، اگر شهید شد جعفر بن ابی طالب فرمانده است، اگر شهید شد عبدالله بن رواحه، بعد از این سه انتخاب با خود مسلمین باشه. اینجا یکی از جایی که پیغمبر در تاریخ به یادگار گذاشت که یه جایی گفت خودتون انتخاب کنه. اینجایی که من گفتم مردم در اون سطحی نبودن که بتونن جانشین انتخاب کنن برای پیغمبر، پیغمبر اینجا به مردم گفتن اگر سه فرمانده شهید شدن خودتون از بین خودتون یه نفر به عنوان فرمانده انتخاب کنید، که در جنگ همین اتفاق افتاد، این سه فرمانده شهید شدن، فرمانده ها شهید شدن و مسلمین هم خالد ابن ولید رو انتخاب کردن و ایشون هم به جای مقاومت و کسب پیروزی کلن با سپاه به سمت مدینه فرار کرد که با برخورد تند و توبیخامیز هم مواجه شد و چون اسلام رو از یک پیروزی بسیار مهمی باز داشت و این هم در واقع فلسفه و حکم در واقع دلیل الهی داره این موضوع که فتح مکه در سال 8 هجرت قریش پیمان شکنی کرد، پیمانی که با مسلمین بسته بودن رو زیر پا گذاشت در جنگ علیه خزاعه که قبیله همپیمان مسلمین بود به بنو بکر یاری رسوند و از این طریق پیمان حدیبیه رو برهم زد، نقض عهد. آقا دشمن عهد بستیم با هم، نقض عهد کرد، این ادامه دادن یا جهالت یا اداوت یا حماقت، یه دشمنی من باش پیمان بستم، دشمنه نقض میکنه، من همچنان پابرجام. این اخلاق اسلامی نیست، این سیره پیغمبر نیست. پیغمبر پیمان بسته بود که هیچ کدام از ما قبیله های همپیمان خودمون رو علیه دیگری تحریک نکنیم و اگر قبیله همپیمان ما با قبیله همپیمان شما درگیر شد ازشون یاری نکنیم. قریش این کارو کرد، پیغمبر هم نقض کرد. وقتی که خزاعه همپیمان مسلمانان بود با بنوبک درگیر شد، قریش آمدن پشت بنو بکر علیه خزاعه، پیغمبر با 10,000 نفر خیلی آرام و بدون که کسی با خبر بشه راهی مکه شدن، یعنی با رعایت اصول حفاظتی و تونستن با کمترین خونریزی و تنها تا چند درگیری مختصر مکه رو فتح کنن. مکه به یه نقطه‌ای رسیده بود که دیگه باید فتح می‌شد، یعنی بعد از شوکت اسلام دیگه شرایط به اینجا رسیده بود. پیغمبر مکانهایی رو مشخص کردن، فهمودن که مردم با حضور در اونها در امان خواهند بود و فهمودن هر کس در خانه بماند در امان است. پیغمبر فهمودن اذهبوا فانتم طلقاء، برید که شما آزاد شده اید، که امیرالمومنین همیشه به رخ معاویه میکشید یبن طلقاء، تو کسی هستی که پیغمبر گفت برید آزادی و یعنی شما باید همتون از دم تیغ اسلام میگذشتید. پیغمبر یه عده رو استثناء کرد، آنهایی که نقش رسانه داشتن، قابل توجه دوستان رشته فرهنگ و ارتباطات. پیغمبر در هنگامه ورود به مدینه همه رو حتی سران قریش رو بخشید جز رسانه ها رو که نقش تبلیغاتی تخریبی داشتن، مثل عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، مثل چند تا کنیز آوازخون که گرم میکردن فضا رو علیه اسلام، گفت اینا رو حتی اگر بر پرده ای که عبه آویخته باشند بکشید، که حالا تو اون کتاب معالم میخونید که عثمان چجوری اومد شفاعت کرد برای سعد ابن ابی سرح و چه جریانی داره که اون کشته نشد و بعدن برادر رضایی عثمان بود، همشیر بودن با هم، بعدن هم چیز زیادی بهش نداد، فقط خمس غنایم آفریقا رو کلن داد بهش، خمس غنایم فتح آفریقا رو کلن داد به ابن ابی سر عثمان، یه چیزی حدود چندین تریلیون دلار میشه الان، حالا اون موقع نمیدونم چند میشده. خب عرض کنم خدمت شما که پیغمبر در فتح مکه با رحمت برخورد کردن، سعد ابن عباده پرچم اسلام رو در دست داشت و داد میزد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، پیغمبر پرچم رو از دستش گرفتن به دست حضرت امیر دادن که امیرالمؤمنین با اون شجاعت و عظمت فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و بخششه. و حضرت رسول هم به شکستن بت‌ها اقدام کردن که اون جریان شکستن بت‌های جوف کعبه درون خانه خدا به دست حضرت امیر بر شانه پیغمبر، امیرالمؤمنین روی شانه پیغمبر می‌رفتن و بت‌ها رو می‌شکستن. ما در سال هشتم که من دیگه حوادث سال هشتم رو جمع کنم وارد سال نهم نمیشم، هم جنگ حنین رو داریم و هم حضور امیرالمؤمنین در یمن. بعد از جریان فتح مکه دو قبیله حوازن و بنی سقیف که مردمی خیلی جنگاور هم بودن، اینا تصمیم گرفتن این دو قبیله به مسلمانان حمله کنن. مسلمان هم که تعدادشون بیشتر شده بود باز به خودشون مغرور شدن، دوباره از یک سوراخ گزیده شده بودن دوباره گزیده شدن، ابتدا شکست خوردن فرار کردن. پیغمبر اکرم همراه تعدادی از مهاجر و انصار مقاومت کردن و بقیه مسلمان هم دیدن که مقاومت برگشتن و نهایتاً به پیروزی رسیدن. پیغمبر غنایم این جنگ رو، غنایم جنگ حنین رو از باب تألیف قلوب بین مهاجرین تقسیم کردند و انصار گله‌مند شدند که پیغمبر اکرم فرمودن که من مال دنیا رو به اینها دادم، خودم با شما، من الان با شما دیگه، من اهل مکه‌ام ولی پیش شما جزئی از شما هم، که اینها دیگه بالاخره آرام شدن. و نهایتاً جریان حضور حضرت امیر در یمن هستی که پیغمبر اکرم خالد ابن ولید رو به سوی قبیله همدان در یمن فرستادن تا اونها رو به اسلام دعوت کنه. 6 ماه خالد در منطقه یمن بود، اونها هم دعوت خالد رو قبول نکردن. این یکی دیگر از مواقعی که پیغمبر اثبات کردن فضیلت امیرالمؤمنین. من ترم قبل راجع به این مفصل صحبت کردم و تمام این مواردی که گفتم نقش امیرالمؤمنین در این حوادث رو ترم قبل بحث کردم، در جنگ حنین، در فتح مکه، در صلح حدیبیه که پیغمبر حضرت امیر رو فرستادن و قبیله همدان با کمال میل مسلمان شدن و تمجید فوق‌العاده‌ای پیغمبر از علی علیه السلام کردن. اینا همدانی هن و همدانی نیستن. معمولا در منابع اسلامی جایی که راوی همدانی از همزانی خوانده میشه، جایی که همدان نوشته میشه همدان خونده میشه. بنی همدان که قبیله است در یمن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.